سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. یک پایگاه هوایی در سوریه پس از 2 سال از محاصره گروه خلافت اسلامی خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را تمدید کرد. و عربستان سعودی پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد نقش ایران و روسیه در اوضاع سوریه را به سازمان ملل ارائه کرد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که ارتش و متحدان بشار اسد موفق شدند پس از نزدیک به 2 سال یک پایگاه هوایی در حلب را از محاصره گروه موسوم به خلافت اسلامی درآورده و خدمه نظامی داخل آن را آزاد کنند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، پایگاه کویروس در شرق حلب واقع در مناطق شمالی سوریه به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید این رخداد مهمترین پیروزی ارتش و متحدان بشار اسد از زمانی است که روسیه حملاتی هوایی را در حمایت از نیروهای هوادار اسد آغاز کرده است. حملات هوایی روسیه در پایان ماه سپتامبر تقریباً 1.5 ماه پیش آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره این کشور وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را 1 سال دیگر تمدید کرد. در این نامه که نسخه ای از آن در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است، روابط ما با ایران هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است و روند اجرای توافقات ما با ایران به تاریخ 19 ژانویه 1981 همچنان در جریان است. وضعیت اضطراری در روابط آمریکا با ایران در سال 1979 به دستور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا برقرار شد. این وضعیت پس از 1 سال خود به خود لغو می شود مگر آنکه رئیس جمهوری 90 روز پیش از تاریخ انقضا تداوم آن را به کنگره اطلاع دهد. عربستان سعودی پیشنویس قطعنامه ای را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده که در آن آنچه دخالت ایران و روسیه در اوضاع سوریه خوانده شده محکوم شده است. نمایندگان ایران و سوریه به این پیشنویس اعتراض کردند. به گزارش رویترز در این پیشنویس حضور تمام گروه‌های تروریستی خارجی و نیروهای خارجی که در حمایت از بشار اسد در نبردها شرکت دارند، به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله در سوریه را محکوم کرده است. عربستان سعودی و کشورهای عربی مخالف بشار اسد بارها ایران را متهم به دخالت در اوضاع سوریه و حضور نظامی در خاک آن کشور و حتی اشغالگری کردند، اما تهران میگوید نیروهایش در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. اسرائیل روز سه‌شنبه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل در یک نشست خبری در بیت المقدس، ضمن آنکه سامانه S-300 را یکی از بهترین‌ها در نوع خود نامید، برخوردار شدن ایران از این سامانه را تهدیدی برای اسرائیل دانست. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته S-300 را با ایران امضا کرده است. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین اشتری در توضیح آنچه رعایت شئونات و هنجارها و الزام ارزشها خوانده تاکید کرده است که پلیس وظیفه دارد بر اساس قانون با تخلفاتی از جمله مزاحمت برای نوامیس، دور دور، کشف حجاب و آلودگی صوتی برخوردی به گفته وی قاطع، سریع و البته توأم با رأفت و مهربانی داشته باشد. پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرده بود که رانندگان خودروهایی که کشف حجاب کنند 100 هزار تومان جریمه شده و 10 نمره منفی برای گواهینامه رانندگی آنها منظور خواهد شد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مرداد قاسم‌فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه و بعد گفتگوی هفته رو خواهیم داشت. ترجمه تازه‌ای از آخرین رمان هاروکی موراکامی با عنوان سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای سرگشتگی با برگردان مهدی قبرایی توسط نشر نیکا منتشر شده. پیش از این همین رمان با دو ترجمه فارسی دیگر هم منتشر شده بود. زنها در کوپنهاگ، نام آخرین مجموعه شعر نیلسون هاو از شاعران معاصر دانمارکی است که با ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. آنها که به خانه من آمدند، دومین رمان شمس لنگرودی شاعر و رمان نویس است که توسط نشر افق منتشر شده. قرار یک جاده کمربندی به وسیله موجودات فضایی در ماورای کهکشانها کشیده بشه که از منظومه شمسی و سیاره زمین هم میگذره. بنابراین کره زمین قراره در مسیر این راهسازی کهکشانی برای همیشه نابود بشه. این سرآغاز ماجرایی که باعث میشه آرتور با یک موجود فضایی به نام فورد به کهکشان گردی و دیدن و شناختن واقعیات طنزآمیزی از هستی بیفته که فکرش رو هم نمیکرد. این موضوع مجموعه رمان طنزآمیز 5 جلدی داگلاس آدامز، نویسنده بریتانیایی با عنوان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها، اثری که از مشهورترین آثار ادبیات انگلیسی و حالا جلد اولش به ترجمه آرش سرکوهی به فارسی برگردونده شده و نشر چشمه در تهران منتشر کرده. آرش سرکوهی مهمان این هفته ماست، اما پیش از گفتگوی ما سطری از رمان با صدای مترجم.
کره زمین پیش از اینکه برای همیشه از صحنه روزگار حذف بشه، یکی از مدرن‌ترین پیشرفت‌ها در تولید و پخش صدا تجربه کرد. قوی ترین بلندگوی عمومی که تا به حال ساخته شده بود، اما از این بلندگو نه موزیکی پخش شد و نه کنسرتی اجرا، بلکه فقط یه پیغام ساده. صدایی گفت: ساکنای کره زمین، لطفاً گوش کنید. صدا اونقدر عالی و صاف و بدون خشخش بود که اشک آدم از شاری در می آورد. صدا آدم داد: من پروستتنیک بوگونیلز، فرمانده شورای برنامه‌ریزی راهسازی ماورا کهکشانی هستم. حتما خبر داری که تصمیم گرفته شده در نواحی خارجی کهکشان یه بزرگراه ماورا مکانی ساخته بشه که از منظومه شمسی شما هم خواهد گذشت. سیاره شما متأسفانه که سیاره‌هایی که سر راه این بزرگراهه و بعد منفجر بشه. انفجار سیاره فقط 2 دقیقه وقت شما طول میکشه. از توجه شما سپاسگزارم و متشکرم. بزرگترین بلندگوی عمومی جهان خاموش شد. همه ساکنان زمین پیغام رو شنیدند و از ترسی نامفهوم و بی‌سابقه به خود لرزیدند. همه دهشت زده شدند. همین احساس رو داشتن که باید فرار کنند، اما متأسفانه جایی برای فرار نبود.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن سطرهایی بود از رمان راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها. این کتاب یکی از مجموعه 5 جلدی هست که داگلاس آدامز، نویسنده بریتانیایی، نوشته. آیا قرار هست که جلدهای بعدی این کتاب هم شما ترجمه بکنید و منتشر بکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، بله، این کتاب همونجوری گفتین 5 جلد داره. جلد اولش در ایران چاپ شده، جلد دومش که اسمش هست رستوران آخر جهان، به زودی اونم در نشر چشمه چاپ میشه، یعنی همه کاراش انجام شده، مجوزشو گرفته و من در حال ترجمه جلدهای بعدیش الان هستم. 6 جلد داره، 5 جلدش خودش نوشته، جلد ششمش رو یک نویسنده ایرلندی بعد از مرگ داگلاس آدامز کامل کرده که مجموعه کامل بشه.
کتاب راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها همواره به عنوان یکی از آثار بسیار مهم در ادبیات معاصر انگلیسی زبان در واقع مطرح بوده. علتش چی هست؟
این کتاب یکی از کتابای مهم حالا ادبیات پست مدرنی میشه بهش گفت هست و کتابیه که نمونه عالی طنز انگلیسیه، یعنی طنزی که تو انگلیس بیشتر به نام گروه کمدی مانتی پایتنز میشناسنش که فیلم‌های خیلی مشهوری ساختن و این آقای داگلاس آدامز هم دوست و همکار این گروه مانتی پایتنز بوده و طنز این کتاب یه طنز خیلی خاص انگلیسیه و این کتاب انقدر مهم بوده در دهه 80 و 90 میلادی و هنوز هم که در فرهنگ اروپایی یا غربی خیلی تاثیر زیادی گذاشته. یعنی شما اگه الان توی گوگل بزنید به انگلیسی معنای زندگی، meaning of life، یکی از اولین چیزهایی که به شما داده میشه عدد 42ه، چون این کتاب میگه که معنای زندگی عدد 42ه. حالا دلیلش رو هم تو کتاب میتونه ببینه. یا خیلی چیزای دیگه، مثلا یه گروه این موزیک رادیوهد یا آهنگ خیلی مشهور دارن پارانوید اندروید، یعنی ربات پارانوید، که یک موجودی هست در این کتاب، یک رباتی وجود داره که یک ربات مالی خولیایی به نام ماروین. و کلا اثرای این کتاب رو در فرهنگ اروپایی خیلی میشه، حالا مثالاش زیاده و نشون میده این کتاب چقدر تاثیرگذار بوده در ادبیات و فرهنگ اروپا و غرب.
مطالبی که درباره این کتاب نوشته شده، از جمله توضیحی که خود شما جایی درباره همین کتاب منتشر کردین، اون رو تا حدی یک اثر چالش برانگیز در حوزه فلسفه و نظریه‌های شناختی هم پیش بردن یا تاکید داشتید. آیا خواننده توی این کتاب با یک داستان فلسفی رو در رو خواهد بود؟
ببینید، این کتاب، این قوی بودن این کتاب به همینه، یک سطح داره که یک طنز، حالا یه ذره علمی تخیلی کتاب، طنزآمیز، آدم خندش میگیره، بعضی جاش میخنده، ولی یه لایه عمیق‌تر فلسفی داره این کتاب که اگه آدم بدونه که همچین لایه وجود داره میتونه تو کتاب ببینتشون. یعنی کسی که رمان رو میخونه نه به اون معنا مواجه نیست که مثلا سوال فلسفی توش مطرح بشه، ولی سوال فلسفی در لایه عمیق‌ترین کتاب مطرح میشن، مثلا توی جلد دومش که حالا چاپ میشه تو ایران به زودی، که بحثی داره که بحث قدرت، اینا دنبال کسی میگن که کل جهان رو اداره میکنه و آدم میتونه ببینه که بحث قدرت با انسان چه کارهایی میکنه، در این کتاب واقعا جاری آدم میتونه ببینتش. یا همین سوال معنای زندگی که آدم در واقع همون سبک حالا میشه گفت پست مدرنیستی داره به پوچی جهان اشاره میکنه، یا به پوچی که آدم فکر میکنه جهان پوچه اشاره میکنه، و انسان چه برخوردی با این میکنه وقتی میبینه که جهان پوچه. حالا این آدم میتونه ربطش بده به فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر یا کامو یا به بحث‌های آدورنو، اینا دیگه کارهای میت معتقدان باشه که اینا توش در بیارن، ولی این کتاب این جا داره که آدم راجبش بحث فلسفی معنوی و شناختی عمیقی بکنه.
طنز انگلیسی یک طنز بسیار بافته شده در فرهنگ و زبان و زندگی بریتانیایی هست. این کتاب هم جزو آثار ادبیات طنز حالا پست مدرنیستی به نوعی شناخته میشه و دسته‌بندی میشه. آیا این طنز رو شما توی ترجمه به فارسی که کار دشواری هم است در آوردن طنز، تونستین به خوبی در بیارید و اجرا بکنید در زبان فارسی؟
والا اینو بعد مخاطب ها نظر بدم، من خود نمیتونم بگم، ولی بالاخره همونجوری خودتون اشاره کردین، ترجمه طنز مثل ترجمه شعر چیز خیلی سختیه، چون با زبان خیلی توش بازی میشه. من این کتاب رو 100 صفحه اولش یه بار ترجمه کردم و همه رو ریختم دور و از اول شروع کردم، چون تصمیم گرفتم کتاب رو محاوره ای ترجمه کنم، یعنی نه فقط دیالوگا تو کتاب بلکه متن کتاب هم محاوره ای نوشته شده، یعنی شکسته نوشته شده. چون که آدامس با وجود اینکه این اثری اثر خیلی ادبی والاییه، اینو اولش نوشت برای رادیو، یعنی در برنامه رادیو اواخر دهه 70 انگلیس در بی بی سی اینا رو خودش میخوند. بنابراین من سعی کردم اینو با حالا اون چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم محاوره نشه شکسته، اونو ترجمه کنم. بعضی جاهاش به نظر خودم خیلی خوب درآوردن، بعضی جاها بالاخره یک مشکلاتی هست، همونجوری خود گفتین وقتی هی اشاره میشه فرهنگ غرب و این اشاره ها خیلی اشاره مستقیم نیستن، غیر مستقیما آدم بعد اونها رو بشناسه طنزشو در بیاره، ولی خب بالاخره این تصمیم با مخاطبانه که من موفق بودم در ترجمه این اثر و ترجمه اون طنز خاصش یا نه.
در این حال این کتاب قبلا هم ترجمه شده که انتشارات پنجره اون رو با یک مترجم دیگری درآورده با عنوان راهنمای مسافران مجانی کهکشان. چه عاملی باعث شد که شما فکر کنید که این کتاب احتیاج به یک ترجمه تازه داره؟
یکی از دلایلش اینه که من، این یکی از کتاب‌های محبوب من در زمان جوانیم بود و همیشه آرزوی بود که این کتاب رو بتونم به مخاطبان ایران اینو بشناسونم. این کتاب برای بله ترجمه شده، منتها من فکر کنم که در اون نشر اولی که داشته این کتاب درست متوجه نشدن همه که با چه اثری رو برن، یعنی اثر معمولی طنز یا علمی، کتاب علمی تخیلی معمولی نیست. برای من تصمیم گرفتم این کتاب رو ترجمه کنم یه بار دیگه و توضیحاتی هم راجبش بدم. تو اروپا هر جوونی که مثلا بین 25 تا 35 سال اگه کتابو نخونده باشه حداقل میشناسه. دوست داشتم به خوانندگان ایرانی هم اینو معرفی کنم که یک شناخت بهتری داشته باشن از این طنز انگلیسی که در دنیای غرب واقعا طنز منصف فرد و طنز بیشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان راهنمای کهکشان برای اوتو استاپ زنها نوشته داگلاس آدامز، نویسنده بریتانیایی بود که نشر چشمه منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.